ساعت 6 بامداد اینجا تهران، رادیو گفتگو.
الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أولياء.
هر صبح رو با نام مقدس تو آغاز می کنم، به نام خالق نور و عشق و سپیده و سلام. سلام و صد سلام و هزاران سلام به شما، شما شنونده های عزیز و شما همراهان همیشه صمیمی رادیو گفتگو. صبح زیبا و با شکوه زندگیتون به خیر و نیکی و شادمانی. یه روز دیگه از روزهای قشنگ خدا و یه فرصت ناب و خاطر انگیز برای با شما بودن. صبح دیگه ای آغاز شده، هنوز نقشی بر اون نرفته و تو نقاش منتخب خدایی، این تو و این اعتماد خالق به تو. امیدوارم امروزتون پر از خیر و برکت و امید باشه. صبح پنجشنبه، پنجمین روز از دیماه 1398 هجری خورشیدی برابر با 29مین روز از ماه ربیع الثانی 1441 هجری قمری و مطابق با 26مین روز از ماه دسامبر 2019 میلادی. امروز هم با شما خوبان شنونده هستیم با یه دنیا عشق و امید و آرزو تا ساعت 14:02 بعد از اون. دوستان خوبم، امیدوارم هر کجا که هستید خوب و خوش و سلامت باشید. همراه ما باشید با رادیو گفتگو تا بریم به حیات خلوت بزرگان علم و ادب و هنر و عرصه تاریخ.
میهمان از در می آید به شوق آشنایی با تو، قدم به حریم خانه‌ات می گذارد. اینجا در حیات خلوت.
به نام خدا. سلام، در حیات خلوت آقای دکتر بهلول حلیجانی هستیم، اقلیم شناس، عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی، مدیر قطب علمی تحلیل فضایی مخاطرات محیطی، از اقلیم شناسان سینوپتیک و از چهره‌هایی که در توسعه آکادمیک علم اقلیم شناسی اثرگذار بودند، با تألیفات و نوشته‌های بسیار در زمینه اقلیم شناسی. آقای دکتر علی جانی سلام.
به نام خدا، منم خدمت جناب علی و شنوندگان محترم سلام عرض میکنم و خوشحال هستم که باز در خدمت شنوندگان گرامی هستم.
سپاسگزارم. آقای دکتر علی جانی، میخواستم کمی به حاشیه در واقع علایقتون گریزی بزنم. از انتخاب همسر اشاره‌ای داشتید که کاملا به صورت سنتی همسرتون رو انتخاب کردید. از خانوادتون اگر ممکنه کمی بیشتر صحبت بکنید.
این همسرم رو فرمودید دختر عموم بوده، بعد انتخاب به قول جناب عالی سنتی ازدواج کردیم. من از این ازدواج خیلی هم خوشحال هستم، چون واقعا همسرم خیلی کمک کرده به من. من آدم موفقی در زندگی علمی هستم. دلیلش اینه که خب خیلی از کارها را من انجام ندادم، یعنی بیشتر مسئولیت خانه و کارهای خانه با همسرم هست. اینی که من فرصت کافی پیدا کردم که به این کارها بپردازم، یعنی واقعا خیلی وقت گذاشته و زحمت کشیده در این زمینه. ما از در فرزندام 3 داریم. دختر بزرگم دبیر زیست شناسیه، الان آموزش پرورشه، که زندگی خودش داره، جدا شده از ما، زندگی خودش، ازدواج کرده. بعد یه دختر دیگه هم داریم، دختر کوچیکمه که ایشون الان دانشجوی دکترایه، داره ایشون برنامه‌ریزی شهری میخونه، جغرافی برنامه‌ریزی شهری میخونه. الان هم راستش فرصت مطالعاتی دانشجویی رفته، آلمان رفته که انشالله برمیگرده و رسالهش دفاع میکنه. بعد یه پسری داریم که پسرم هم فوق لیسانس کامپیوتر داره، ایشون الان آمریکا هست، اونجا کار میکنه دیگه، رفته اونجا درس خونده و بعدم اونجا کار میکنه. اینم ثمره زندگی اصلاح خانوادگی مونه. فکر میکنم در این راستا در این حد کافیه.
حیات خلوت. Thank you.
آقای دکتر بهلول علیجانی، اقلیم شناس، عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی، مدیر قطب علمی تحلیل فضایی مخاطرات محیطی، از چهره هایی که در توسعه اکادمیک علم اقلیم شناسی اثرگذار بودند و پایه‌گذار اقلیم شناسی سینوپتیک.
در زندگی علمیم خوشحال هستم که تونستم کار انجام بدم و از زندگی و به عبارت دیگر کارنامه زندگیم راضی هستم. من باید عرض بکنم که اون کتاب مبانی را که عرض کردم، اون کتاب سال شده در 1173 فکر میکنم کتاب سال شد و ما لوح تقدیر از رئیس جمهور وقت گرفتیم. بعد من در سال 1300
نگاه کتابتون به چه زمینه یه بیشتر
مبانی آب هواشناسی دیگه، کل آب هواشناسی کشور عوض کرد دیگه. بعد یه کتاب دیگه دارم که اون کتاب شایسته سال شد، باز اونم درباره روش تحقیق در جغرافیه، چون من به جغرافیا هم خیلی علاقه دارم، جزو طرفداران سرسخت علم جغرافیا هستم و معتقدم که موضوع جغرافیا هم پراکندگی پدیده‌ها و ویژگی‌هاست که هیچ علم دیگری به اون نمی‌پردازه. راستش یه کتابی هم درباره جغرافی نوشتم که انشالله زیر چاپ بشه.
بله.
بعد در سال 1183 فکر میکنم من استاد نمونه کشوری شدم. بعد در سال 1196 هم به عنوان پژوهشگر برتر کشور در رشته علوم انسانی شناخته شدم. اینی که در طول زندگیم فکر میکنم در مسیری که خودم انتخاب کردم موفق بودم و امیدوارم باز بتونم در این راستا تا آخر عمر تلاش بکنم و خدمات دیگری هم انجام بدم.
انتخاب شما به عنوان پژوهشگر نمونه در آیا موارد خاصی بود؟
بله دیگه، اینها بر اساس پرونده دیگه، یعنی بله. کارهایی که
چه زمینه‌هایی رو بیشتر
عمدتاً موقعی که پژوهشگری مطرح میشه عمدتاً میره روی مقاله، کتاب و طرح‌های پژوهشی. این سه تا عمده‌ایه. مثلا مقالاتی که یه نفر در سطح داخلی و سطح بین‌المللی چاپ کرده، چون دانشگاه‌ها معتقدن استادا باید برای اونها امتیاز بیارن، که مثلا در سطح بین‌المللی الان دانشگاه‌ها نه تنها در ایران ارزیابی میشن، در سطح جهانی هم ارزیابی میشن و انتظار دارن استاداشون براشون این کارا رو انجام بدن، این نمره بیارن. این مقالات بین‌المللی، مقالات داخلی، طرح‌های پژوهشی که اینها به اصطلاح حق وتو داره اینها. بقیه هم امتیازات جنبیه که خیلی به اصطلاح مهم در جمع نمره مهمه، ولی حق به عنوان وتو نیستن. اینها باعث میشه که ما مثلا سال 96 من به عنوان پژوهشگر در رشته علوم انسانی در کشور شدم.
توجه به تحصیلات عالی فرزندانتون که اشاره داشتید آقای دکتر علیجانی، در محفل خانوادگی آیا بحث تغییرات آب و هوایی و اتفاقات مثل سیل و زلزله و طوفان‌ها آیا مورد سوال قرار بگیرید؟
البته این سوال خیلی سختیه، نمیشه راحت جواب داد، چون همه جنبه‌هاش باید فکر کنیم. من تو کلاس به دانشجو میگم، میگم ببین من این حرفا رو میزنم به شما که این کارا رو باید بکنید اینطور اونطور، یه موقع نگید از زندگی، نیایید از زندگی خود من ایراد بگیرید، بگید آقا شما که حرف میزنید خودت عمل نمیکنید، چون باید زورمون برسه. یه موقع میبینیم ما یه حرفای میزنیم خانواده یه جور دیگر فکر میکنم، باید اونقدر تلاش بکنیم تا اونها رو هم راضی بکنیم. بحث ها زیاد میشه، بله، در خانواده، در فامیل، هر جا میریم این بحث ها میشه، یکی موافقه یکی مخالفه. و هنر اینی که من خودم را دارم میگم، من باید این هنر را داشته باشم یا این توان را بتوانم به تدریج اطرافیان خودم را هم قانع بکنم، وگرنه خوب بحث میشه و کار آسونی هم نیست. ما وظیفه داریم هر جایی شد این حرفا را بزنیم و دفاع بکنیم. چرا؟ اثرم میذاره، درسته با هم خیلی بحث ها میشه، ولی در نهایت اثرات مثبت خودش میذاره. و این مسائل مسائلی نیست که با آمپول و تزریق و این دستور و بخشنامه شما انجام بدی. آرام آرام بعد از 5 سال، بعد از 10 سال، 20 سال آثارش نشان میده.
آقای دکتر علی جانی، اشاره ای داشتید در خلال صحبتتون که برای جلوگیری از آسیب رساندن به اقلیم و تغییرات آب و هوایی باید تلاش از خانه آغاز بشه. بله. خود جنابالی آقای دکتر علی جانی به عنوان متخصص و یک اقلیم شناس، به ویژه اقلیم شناس سینوپتیک، در خانواده چه میکنند؟
من عرض کردم ما این بحثا رو میکنیم و تا جایی که مثلا
فقط این... بحثای
نه تا جایی که امکان داره ما سعی میکنیم مثلا غذامون را حساب شده مصرف میکنیم، نمیذاریم اضافه بمونه. این خیلی نکته مهمیه.
بله.
حتی اون آبی که شما از شیر باز میکنید خیلی مهمه. من یادم نمیاد خونه ما کسی شیر آب را باز کنه همینطوری باشه. به محض اینکه اون کار، حتی اگر میخواد ظرفم بشویه، به محض اینکه ظرف را شست شیر بسته میشه اتومات. یعنی نه اینکه اون شیر اتومات باشه، ما دستمون عادت کرده. ما مصرف برق ما، مصرف گاز ما، برق ما، آب ما، میتونم بگم که در اون محله‌ای که ما هستیم به کمترین مقدار ممکنه. یعنی این عادت شده برای ما
و این توصیه شماست بر هر خانواده،
برای همه خانواده ها که بایستی تا جایی که امکان داره مصرف به حد اقل برسه، به حد اقل برسه. الان بزرگترین معضل کشور ما مدیریت تولید نیست. ما تولید به حد کافی داریم، حتی ما آبم الان درست میگیم بحران، نمیدونم مشکل داریم، ولی واقعیت آبم الان در حد نیازمون داریم. مشکل ما مدیریت مصرفه، از اون بالا بگیر تا پایین. مدیریت مصرف باید اصلاح بشه و اینکه چگونه اصلاح بشه راهاش مهمه. و یه نکته باید اینجا اشاره بکنم، برای مدیران خیلی خوبه، بیشتر مدیریت ما مدیریت های تنبیهیه. یعنی شما آقا چون آب زیاد مصرف کردی باید پول بیشتری بدی. من میگم مدیریت های تشویقی باید بیشتر بشه تا مردم تشویق بشن، اون موقع عادت میکنن. همین برای تمیزی هوای شهر ما چه ایرادی داره در محله ها یه جلسات تشویقی بذاریم، شهرداری به آدمایی که گل زیاد دارن، نمیدونم تمیز کار میکنن، یه جایزه، یه دونه لوح تقدیر بده، هزینه هم نداره و این مردم خوشحال میشن، عادت میکنن به این چیزا.
من که فرزند این سرزمینم، در پی توشه خوش چینم، شادم از پیشه خوش چینی، رمز شادی بخون از جبینم، قلب ما بود مملو از شادی بی پایان، سعی ما بود بهر آبادی این سامان. خوش چین کجا عشق مهنم به دامن ریزد، خوش چین کجا دست حسرت زند بر دامان.
آقای دکتر بهلول علی جانی، اقلیم شناس عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی، مدیر قطب علمی تحلیل فضایی مخاطرات محیطی، از چهره‌هایی که در توسعه آکادمیک علم اقلیم شناسی اثرگذار بودند و پایه‌گذار اقلیم شناسی سینوپتیک. تحصیلات آقای دکتر علیجانی در مقطع کارشناسی جغرافیای طبیعی بود و آنچنان که اشاره داشتید به جغرافیا بیشتر علاقمندید.
بله، من واقعا به خود علم جغرافیا هم علاقمندم و عرض کردم خیلی هم بهش تعصب دارم، چون من معتقدم، چون جغرافیا متأسفانه در کشور ما یه جوری دیگری منعکس شده. همه میگن جغرافیا علم کوه و دشت و بیابان اینهاست، درسته اینطوری نیست. جغرافیا یه علمیست مثل فیزیک، شیمی، یه علم مهمیست برای زندگی، درباره پراکندگی ها، این که ما پراکندگی ها چجوری، مثلا منابع آب در ایران چجوری پراکنده شده، چگونه باید از اون استفاده بکنیم، منابع حاصلخیزی خاک، انسان برای زندگی کردن، اینها براش مهمه، پراکندگی ها مهمه، ولی ما هیچ موقع به اینها دقت نکرده ایم، همش گذشتیم و مشکلات داریم. شما حتی یه خونه میخوایی بخری، اولین مسئله اینه که این خونه کجا قرار شده، قرار گرفته و چگونه باید از اون استفاده بکنی. ما باید به این توجه کنیم، تمام قوانین و تئوری هایی که مربوط به این پراکندگی منابع و انسان ها هست جغرافیا مطالعه میکنه. ما اونطوری باید جغرافیا را به جامعه معرفی بکنیم. من سعی کردم جغرافیا را از این دیدگاه به جامعه معرفی بکنم. یه مثال ساده ای را عرض بکنم، الان این همه جنگ بین کشور هاست، یا مثلا در منطقه ما فرضاً آمریکا اومده حضور داره، یه کشور دیگه، برای چی اومده اینجا؟ اون دلش که به مردم عراق و ایران و نمیدونم عربستان که نمیسوزه، اومده برای اون پراکندگی هایی که اینجا وجود داره، مانند نفت، مانند نمیدونم معادن قیمتی افغانستان، برای اینها اومده. پس پراکندگی ها مهمن و جغرافیا به این میپردازه که این پراکندگی ها چگونه هستن و چرا اونگونه هستن، ما چجوری باید بهره‌مند بشیم، بهره برداری بکنیم. من معتقدم اگر ما به اصول علم جغرافیا توجه بکنیم، مثلا ما معتقدیم که دست زدن به پراکندگی ها اشتباهه، یعنی اونطوری که نقاش ازل اینها را پراکنده کرده نباید دست بزنیم. مثال میزنم، ما باید آب را دست نزنیم از یه جایی ببریم به جای دیگر، به این میگن دست زدن به پراکندگی ها، نباید دست بزنیم. ممکنه شما بگی آقا من معدن زغالسنگ یا از فلانجا از کرمان میبرم اصفهان، میگم اون پراکندگی، پراکندگی حیاتی اون منطقه نیست، ولی آب جزو منابع حیاتی منطقه‌ایه. ما مثلا آب را نباید از جایی به جای دیگر ببریم. این در حیطه علم جغرافیا است و چون توجه نمی کنن این مشکلات ایجاد میشه. به همین جهتی که من معتقدم جغرافیا یک علمی است بسیار ارزشمند و مهم و هر جامعه زمانی میتونه موفق باشه که به این علم توجه بکنه. من سعیم کردم، اتفاقا یک کتابی هم نوشتم که زیر چاپ الان، به عنوان روششناسی کمی در جغرافیا، که من معتقدم اگر این کتاب به بازار بیاد مطمئنا مثل مبانی آب و هواشناسی میتونه خیلی تغییرات ایجاد بکنه.
به عنوان یک اقلیم شناس چه برنامه‌هایی در پیش دارید آقای؟
برای خودم، فعالیت‌های خودم دیگه، منظورتون. من معتقدم هر انسانی در طول زندگیش جامعه یه وظایفی به گردنش میذاره، یعنی به صورت اتومات این وظایف بر گردنش گذاشته میشه. من الان معتقدم به عنوان یه اقلیم شناس درباره آب هواشناسی ایران کتاب جامعی الان وجود نداره. درسته من خودم یکی نوشتم مال چند سال پیشه، ولی خیلی کتاب خوبی نیست، چون قدیمی هم شده. الان فکر کنم وظیفه دارم که بعد از اینکه این کارام انجام دادم، تقریبا اینها کارهای اساسیم تمام کردم، شروع کنم به اون که یه کتاب آب هواشناسی ایران بنویسم، چون اینها به عنوان سند باید در کشور باشن. این یکیه. و الان یک کار دیگه هم که بیشتر درباره مقالات نقطه علمی دارم کار میکنم که اگر بتونم یکی دو تا مقاله علمی هم در زمینه تخصص خودم بنویسم. عمده کارم برای آینده اون کتاب آب و هواشناسی ایرانه. البته این کتاب مبانیم خیلی قدیمی شده، نیاز به تجدید داره. اگر وقت بکنم اونم یکی دیگره.
و توصیه‌تون برای یک اقلیم شناس برای کشور چه هست؟
برای کشور اگر بخوایم توصیه بکنم، من میگم همون شعر سعدی را میگم: ابر و باد و مه و خورشید و فلک همه در کارند. اگر کشور میخواهد در زمینه توسعه عمران و آینده موفق بشه، اولین مسئله در این کشور اقلیمه. باید به اقلیم توجه بشه، در تمام مراکز برنامه ریزی توسعه مثل شهرداری، استانداری یا وزارتخونه های دیگر باید کارشناسان اقلیم شناس باشن. کارشناسان اقلیم شناس میتونن کمک کنن. به عنوان یه مثال ساده، اگر زمانی که برنامه صنایع کارخانجات تهران داشت در اون سالهای قدیم برنامه‌ریزی فضایی میشد، اگر یه دونه اقلیم شناس ساده با مدرک لیسانس بود، میگفت که آقا در تهران باد غالب باد غربیه، شما کارخانه ها رو به جاده کرج نبرید. ولی نبود، نگفتن یا نخواستن از اقلیم شناسا. الان این مشکلات شده، یا الان آلودگی هوای تهران باید اقلیم شناس باشه ولی نیست متاسفانه، یا قبول ندارن یا اقلیم شناسا خودشون نشان ندادن. ولی من معتقدم اونها هنوزم فکر میکنن اقلیم شناسا همون جغرافیای 50 سال پیشن. نه، الان عوض شده. الان اقلیم شناسا خیلی مجهز و توانمندن و میتونن چاره کار را بگن. من خواهشم اینه که جامعه از اقلیم شناسا استفاده کنه و مسئله اقلیم را در توسعه این کشور از هر نظر جدی در نظر بگیره.
ممنونم آقای دکتر بهلول علیجانی، اقلیم شناس، عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی، مدیر قطب علمی تحلیل فضایی مخاطرات محیطی، از اقلیم شناسان سینوپتیک و از چهره‌هایی که در توسعه آکادمیک علم اقلیم شناسی اثرگذار بودند.
منم تشکر میکنم از جناب عالی، از همه دست اندرکاران که زحمت کشیدن این برنامه فراهم شد، و همچنین از شنوندگان محترمم تشکر میکنم که گوش دادن به حرفای ما. امیدوارم این صحبتهای ما مفید واقع بشه.
ممنونم.
تا طلوعی دیگر و درود و ناماشنایی از آسمان همین دیار، بدرود.
خب دوستان عزیز، صبحتون بخیر باشه. رفتیم به حیات خلوت آقای دکتر علیجانی، اقلیم شناس و استاد دانشگاه خوارزمی. امیدوارم مورد توجه و عنایتتون قرار گرفته باشه. در این صبح زیبا و با شکوه زندگی با شما خوبان هستیم از رادیو گفتگو و آرزوی بهترین ها رو میکنیم برای یکایی که شما بزرگواران، شما مخاطبان همیشگی رادیو گفتگو، با مراجعه به وبسایت این شبکه به آدرس www.radiogoftegu.ir میتونید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه ها، عکس های پشت صحنه و صوت برنامه‌ای که احیانا از شنیدن اونها به صورت زنده بازموندید باشید و اونها رو دریافت بکنید. سایت رادیو گفتگو همچنین قابلیت نقد و نظر شما مخاطبان عزیز رو داره و به این منظور هم